بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم الصلاة والسلام على حبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الكونين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما ابن عمه ووسيه وخليفته فارق بين الحق والباطل علي بن أبي طالب واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على فاطمة وعبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. أيام شهادة النبي مكرم إسلام پیامبر أعظم به روایت شهادت سبت اکبر امام حسن مجتبی و حضرت سلطان علی بن موسی رضا صلوات الله علیه اجمعین از جهت عرض تسلیت به ساحت قدس وجود با عظمت حجت ابن الحسن العسکری صلواتی با وعجل فرجهم عنایت بفرمایید. بنده یکی دو نکته رو به نحو اختصار مثل همیشه محضرتون عرض بکنم. نکته اول، نورانیت بجوییم از بیان نورانی سید و ساجدین زین العابدین سلام الله علیه در این دعای شریف مکارم الاخلاق ادامه بحثمون، و نکته هم پیرامون سفری که کربلای معلا مشرف شده بودیم یکی دو نکته محضر دوستان عرض بکنم. بعد از یک سال تقریبا، قریب یک سال از این فراز از دعا رسیدیم به پایان این فراز. این فراز چی بود؟ فراز این بود که امام سجاد از خدای متعال تقاضا کرد حلتنی به حلیت الصالحین و البسنی زینت المتقین، خدای من رو ملبس بکن به زینت متقین. خب این مدت هم عرض شد که زینت متقین کیا هستن؟ تکرار نکنیم که متقین چه مقام والایی دارن. حالا اینا میخوان زینت بشوند. یکی شخص عادی میخواد یه لباس بپوشه براش زینت بشود. یه وقت سلطان، زینت یک سلطان خیلی متفاوته. آدم متقی مثل سلطانه، از بدل که نمیتونه استفاده بکنه. یه وقت عروسک رو شما میخوای زینت بکنی، یه وقت عروس رو میخوای زینت بکنی. زینت عروسک اصلا همش بازیه. متقین اصلا خودشون زینت عالمن. حالا اینا میگن ما یه زینت هایی هم دارن اینها. و این عبارت بود از این موارد که اولیش فی بسط العدل بود، یعنی در گسترش عدالت. آدمی که فکر عدالت نداشته باشد، دنبال گسترش عدالت و عدالت خواهی نباشد، اصلا بوی از تقوا نبرده. اولیش همینه. و کظم الغیظ، این که انسان خشمش رو فرو بنشاند. آتش خاموش کن باشد در فتنه ها، محور جمع باشد، جمع هایی که پراکنده هستند. اصلاح بین مردم، آشکار کردن خوبی ها، پوشاندن عیب مردم، نرم خویی، فروتنی، خوشرفتاری، آرامش، وقار، خوش اخلاقی، پیشی گرفتن به سمت تمام فضیلت ها، انتخاب نیکی و احسان، ترک سرزنش مردم، خوبی کردن به غیر مستحق، اونی که مستحق خب معلومه، به غیر مستحق. اینو خب حالا توضیحاتش گذشته دیگه، تا یه قد زیبایی آدم دوست داره بیشتر توضیح بده. حق گویی هر چقدر سنگین باشه، کم شمردن گفتار و عمل خودمون ولو خوب باشه اون عمل ها، ولو زیاد باشه، زیاد شمردن گفتار و رفتار بد ولو خیلی کوچیک باشه، اینا زینت متقینه. و اصلا دعای مکارم الاخلاق دعای کماله. اولش چی از خدا طلب کرد؟ اکمل الایمان. ایمان خوبه، کاملش خوبه. تقوا خوبه، کاملش خوبه. هر چیزی کاملش قشنگه. میگه این زینت متقین رو با سه تا چیز خدایا به من تکمیل بکن. راه کمال این ویژگی ها. و اکمل ذالکلی این مواردی که گفتیم به سه تا چیز. یک، به دوام طاعه. این که من دوام اطاعت پذیری از خدا داشته باشم، نه اینکه الان یه اتفاقی بیفته الان میشم آدم خوبی فردا یادم میره، الان میذارم پشت قرآن دو جز میخونم تا یه ما کاری با قرآن ندارم، الان میشم اهل ذکر، نه دو روز نماز اول وقت، دو روز آدم خوبی، نه این اطاعت پروردگار دوام داشته باشد. خب دوام اطاعت رو هم در جلسه قبل گفتیم، میخوام این فراز رو دیگه ببندم. و لزوم الجماعه، اگه میخوای این ویژگی ها کامل بشود دوام در طاعت باید داشته باشی. میگفتن تو ضرب المثل ها رهروان نیست گهی تند و گهی خسته رود، رهروان است که آهسته و پیوسته رود. این دوام در اطاعته. دوام در اطاعت راهی با داغی نداره، راهی با جو گرفتگی نداره، اینه که داغن زودم سرد میشن، پختگی نیاز داره. بعد دومیش رو حضرت میفرماد و لزوم الجماعه، اینی که من با جماعت همراه باشم. فرهنگ کلی اسلام مخالف با روحانیته. یعنی شما تو خلوت خیال کنی که همه خدا و همه بندگی و همه راه می شود چی؟ همون خلوت خودت. یه صلوات این عید بفرمایید. نیازمنده به چی هست؟ اینکه انسان همراه جماعت بوده باشد. اینایی که میخوان خودشو راه برن معمولاً هم به کمال نمیرسن. حتی ما عبادتهایی داریم که فقط باید بین خودت و خدا باشه، به خاطر اینکه ما دوچار توهم نشیم خدا میاد به ما چیکار میکنه؟ میگه همینارم بیار تو ملأ عام انجام بده. نماز یه رابطه بین ما و خداست، میگه به جماعت قشنگتره، جمعه ها شلوغتره، از جای مختلف بیان. از اینا مهمتر اعتکاف. اصلا فلسفه اعتکاف چیه؟ بریدن از عالم ملک است، بریدن از عالم طبیعت است. غیر رو کنار بگذاری، سه روز با خدای متعال خلوت کنی. میگه خلوت تکی نه با هم. آقا چطور میشه؟ خلوت تکی ممنوع با هم. ای بابا آدم اختیار خودش هم نداره، میگه تو خونه هم حق نداری تنهایی بایستی. عجب، با جماعت بودن. خب آدمی که میخواد با جماعت راه خدا رو بره لازمش اینه یه پیش نیازهایی رو از قبل مهیا کرده باشه و پاس کرده باشه، بتونه مقوی باشه. وقتی میخوای بری تو یک جمع، جمع آلودگی داره، جمع خطرات داره، اما تو باید اینقدر خودت رو مهیا کرده باشی که به تو جمع ولی در این حال در خلوتی. نمونه کاملش ما تو میدانهای جنگ داریم. میدان جنگ شلوغترین جاست. تو میدان نبردی جنگ، اونم تازه نبا دوستان ها، دوست و دشمن. بعد خلوتترین ارتباط با خدا تو میدان نبرد و جبهه حاصل میشود. چه قشنگه، یعنی واقعا این جمع اجداده. کی گفته نمیشه؟ شد دیگه. میگه تو باش توی جمع، اما مال من باش. نکتهش همینه، تو جمع باش، مال من باش. با جماعت بودن. قدیمی های اهل سلوک میگفتن کسی که از جماعت جدا بشه طعمه گرگ میشه، گرگ او رو میدرد، پاره پاره میکنه. لذا در روایت هم ما داریم که رحمت خدا به جماعت، دست خدا با جماعت. شیطان هم چی؟ مخالف جماعت هست، نمیخواد جماعتی صورت بگیره. هر جا هم جمع میشن دور هم جماعتی، شیطان میاد اونجا که به هم بریزه. باید واسه جمع باشه و جماعت بود. خب جماعت هم که معلومه دیگه، از امیرالمومنین سوال کردم، برمو دوستان ما هستن، بشینیم دور هم دیگه از خدا و اهل بیت و معارف و نکات ناب و دوست دارن. امام صادق علیه السلام قربون صدقه یه جلساتی رفته که دور هم بشینن از اونا بگن و بشنون. رحمت خدا رو بر این افراد و بر این جمع ها نازل کردن. اینکه انسان با اهل جماعت بوده باشه. نه خدای نکرده زبانم لال، اهل جماعت که نیست، اهل تفرقه هم هست. خیلی بده. آدم تو جماعت اهل ایمان یه اظهار نظرهایی بکنه که این اظهار نظرها نتیجهش اختلاف افکنی باشه. خیلی بده. با حواسون جمع باشه، اونایی که فضای مجازی در اختیار دارن بدونن چی می نویسن. آیا این در تقویت جماعت مسلمان ها و مؤمنین و انقلابی هاست؟ یا نه این مطلب باعث میشه که مردم ناامید بشن، اختلاف بیفتن، نسبت به دیگران بدبین بشن. واقعا دین این رو از ما خواسته؟ مثل بعضی ها که به اسم عدالت خواهی سوء ظن رو در بین مردم انتشار دادن و میدن، انگار که همه جا رو آلودگی فرا گرفته، همه جا رو سیاهی فرا گرفته، فساد سیستماتیک شده است. واقعا اینطوریه؟ واقعا مطلبی نیست. واقعا حق خوبان کجا میرود؟ بین خودمون اهل اسلام و مؤمنین و انقلابی ها، حالا بیرون که جای خودش. الان بعد از ماه سفر ممکنه یه اتفاقاتی بیفته، بالاخره یه مناسبت‌های ما داریم و بعد میرسه به ایام ولادت پیغمبر که هفته وحدته. اگه خدای نکرده ما یه طوری عمل بکنیم که اون زیبایی پیغمبر ما زیر سوال بره، میتونیم شب اول قبل دفاع بکنیم یا نمیتونیم؟ سقرا و کبرای قرآن اینه که گوسال پرستی از تفرقه بهتره. این قرآن دیگه در جریان موسی و هارون. حالا اینجا مقصود از این جماعت که ما داریم میگیم آقا بین خودمون، الان این همه اختلاف گاهی بین مؤمنین هیئتیا، مثلا هیچ توجیه عقلایی و شرعی نداره. سوم و رفض اهل خدایا به من یه کاری بکن که من از اهل بدعت فاصله بگیرم، رفض کنم، کنار گیری کنم. چرا؟ چون اینا رأی مخترع دارن، از خودشون رو اختراع میکنن. اهل بدعت، بدعت یعنی چی؟ یعنی یه چیزی که در دین نبوده، خدا پیغمبر اهل بیت نگفتن، تو واردش کردی، این میشه بدعت. در دین ما هم به شدت با اهل بدعت مبارزه شده. روایات بسیار تندی داریم، بسیار تند. حالا یه بدعتهایی ما داریم در احکاممون، در اصول دینمون، در اعتقاداتمون، در معارفمون، از قبل بوده، معلوم هم از کیا بدعتها رو گذاشت. از همین ایام سقیفه هم آغاز شد. یعنی سقیفه محل آغاز بدعت ها بود، اما خیال نکنید فقط اونا بدعت گذاشتن. اینه که گاهی بعضیا از خودشون یه قوانینی، یه آداب و رسومی رو اختراع میکنن به اسم دین، این میشه بدعت. این که شما میگی نظر من اینه، به نظر من اینطوریه، چقدر ما حق نظر داریم؟ یا نظر ما رأی لکم متبع، ما نظرمون باید تبعیت بکنه از کی؟ خودمون صاحب نظریم. گاهی حواسمون نیست، خودمون هم رفتیم جز اهل بدعت، تا چه برسه ما از اهل بدعت بخوایم فاصله بگیریم، حالا از خودمون فاصله بگیریم. وقتی کسی یله و رها بشه، خوف این میره در اعتقاداتش، یه جایی برسه بدعت بگذاره، اسمش هم میذارن این کار عشق است، ربطی به دین ندارد، بی خود کردی، غلط کردی، از معنای عشق رو نفهمیدی. دین صاحب داره، دین متولی داره. اینه که گاهی بزرگان ما اینقدر حساسیت نشون میدن، میگن آقا نرید دنبال هر کسی که پرچم معارف رو برداشت، پرچم عرفان رو برداشت، نباید رفت. آخه یکی نمیگه تو پرچم عرفان رو برداشتی، چقدر فقه خوندی، چقدر حلال و حرام رو میدونی. همینطوری که نیست، حرف قشنگ زدن. بعضی از این خلوچلا هم حرفای قشنگ میزنن، اینقدر قشنگه باید به اینا بگیم عارف؟ نه. بدعتهایی گاهی در دین میگذارن که اصلا آدم شاخ در میاره بیرون. اگه قرار باشه حرف آنتیک و قشنگ و اینا بزنیم، خواهم پشت این ماشین هم از یکی از این مسئولین نظام هم پایان نامش رو قرار داده بودم، این تیکه هایی که پشت خاورها و مینبوس ها و اتوبوس ها مینویسن، یعنی باید همه اتوبوس ها رو ماچ کنیم بگیم یه عارفه، چون حرف قشنگی پشتش نوشته شده، گفته شده. خلوچلا، گاهی آدم از بعضی از خلوچلا تو خیابون یه حرفایی میشنوه، یکی نیست. چقدر با اصول دین آشناست؟ ولی یه وقتی هم جهالت اینقدر بر ما مسلط می شود که بزرگانی نظیر این عزیز کم نظیر بی نظیر که ما در کربلای معلا خبر فوتش رو شنیدیم، عارف کامل واصل به اندازه ظرف وجودی خودش، عارف کامل واصل به معنای اتم کار اهل بیتن، هر که به اندازه ظرف وجودی خودش، این فقیه عارف، این مفسر، اسلام شناس، ابوالفضائل، مرحوم علامه حسن‌زاده آملی، گاهی اینقدر قاطی میشه که این بزرگان رو بعضی ها حتی الان که ایشون رحلت کرده چجور بعضی میخوان فردای قیامت جواب بدن. گرچه ایشون مرد مهربانی بود، از همه گذشت کرده، اما واقعا میتوانن این همه نسبت های ناروا، این همه تهمت ها؟ هیهات که روزگار گفت به هر الفی الف قدی برایو، هزار سال باید بگذره یه علامه حسن‌زاده آملی مادر دهر بتونه دوباره بیاره. عقیمه، باید به راحتی میان. اصلا خود یه بدعت در دینه. به چه مجوزی قائل به شهادت کلمه توحید و نبوت و ولایت رو شما لعن میکنید؟ به چه مجوزی نجس میکنید، خانه آتش میزنید، فوش میدید؟ چه بنیان بدی رو بعضیا گذاشتن. اینو فردا دقیقاً باید جواب بدن. حالا غرض این عبارت نورانی حضرت میگه آقا کمال تمام این زینت متقین که گفته شد به این است که شما دوام در طاعت داشته باشی، یک همراه مسلمین باشی، ساز مخالف نزن، دو سه از اهل بدعت کنارگیری بکن، وقت میشه شما کمال در این مسیر پیدا کردی. اگه کسی باشه با اهل جماعت، اولیاء خدا هرچی بیشتر رشد میکنن بیشتر مردم رو دوست دارن، مهربانتر میشن، بیشتر با مردم هم جماعت رو دوست دارن دیگه. خدا هم جماعت رو دوست داره و این یک ارزش اخلاقی است. خب ما همچنان که قول داده بودیم و اهل جلسه هم گفتیم هر کس که این سفر توفیق رفیق شد و رفت حتماً دوستان رو یاد بکنه. ما هم به وعدمون عمل کردیم، اهل این جلسه رو زیارت مخصوص هم در تحت قبه هم در بقیه مشاهد مشرفه انجام دادیم. اما اون کسانی که اون روز بودند و ما وعده دادیم، به وعدمون هم عمل کردیم. خریدارم کس دیگری است، ما هم که از کیسه خودمون نبخشیدیم، از کیسه خلیفه بخشیدیم، کیسه ای نداریم که بخوایم چیزی ببخشیم. اما بسیار سفر پربار و پربرکتی بود. انشالله هر وقت میخواید سفر برید اگر این چند قاعده رو رعایت بکنید، خدای متعال اون سفر رو برای شما میمون و مبارک قرار میدهد، پربار قرار میدهد. یکی این که این سفرها رو، سفرهای زیارتی رو انسان از طرف حجت خدا بره، خودت رو خل بکنی از طرف امام زمان یا نیابت از طرف یک کسی، امواتتون، شهدا، امام، اصلا خودتون، بری کنار خودت، یه خیلی برکت داره. دومی که قبل سفر، سفر مثل دوران حمل هست، دوران حمل و بارداری باید قبلش یه مراقبه هایی داشته باشی، هینش یه مراقبه هایی تا محصول خوب متولد بشود. قبل سفر آدم توجهی بکنه، یه آداب قبل سفر بیان میکنن. چرا بعضی اهل دل میگن آقا وقتی میخوای حرکت کنی و استغفار مهیا میشی تا اینکه شما اونجا برسی در مکان عزیز و شریف. یه صلوات دیگری یه ناد بفرم. یعنی مراقبه های حین سفر هم هست، خدا هم عوضش رفیق خوب نصیبت میکنه، زیارات خوب نصیبت میکنه. اون مقداری که شما در انتخاب هم سفر اختیار داری دقت بکنید که با چه کسانی هم سفر میشید. و با یک کسانی هم سفر بشید که آداب سفر رو بدانن، اذیت نکنن شما رو، که ما در این سفر از این نعمت بهره‌مند بودیم. رفقای خوب، با محبت، با ادب، پرتلاش، خدا هم رزق رو زیاد میکنه. بعد ناشکری نباید بشود. یه جایی چی توفیق رو از انسان میگیرن، مثلا در سفر عتبات این ناشکری خیلی زیاده، اون رغبتی که باید به سفر کاظمین و سامر را باشیم معمولا نیست. شد شد، نشدم خیلی نشد، احساس خسارتی نمی کنن بلکه امام ماست. اما یه دوی تلاش میکنن با هر زحمتی شده برن، ولو به اندازه یک عرض ادبی که به قول اون آقا گفت که چرا اینطوری نماز میخونی، گفت فقط اومدم بگم من یاغی نیستم. من رو به همین اندازه که میگم امام مایی شما، ما آمدیم، گاهی هم میبینی توفیقاتی نصیب میشه که شما مثلا در یک سفر دو بار یه زیارتی رو مثلا نجف رو دو بار میتونی بری، کاظمین رو دو بار، سامره رو دو بار. البته ما یک اشتباهی داریم، کلا اقامتمون رو در کربلا قرار میدیم در حالی که این ظاهرا مورد سفارش نیست، زورون صرف است. اونجا باید بری اونجا عرض ادبی کنی و زود بری اقامت رو در جای دیگری قرار بدی. اما از همه الان نیت کنید رفتید همه این اماکن، حتی بعضی از جای دیگر رو هم رفتنش، مثل مسجد کوفه، مسجد سهله. اگه آدم بفهمه اینا کجا هن، چه جمع اماکنی هستن، باید با یه شوق و رغبت زائد الوصفی اونجا میرن به این زیارت ها. خستگی بری و از سر ناچاری، اصلا که انه امام توقع نداره، ائمه از ما توقع محبت دارن، با ذوق و شوق بریم به زیارتشون. حالا ما در این سفر که توفیق شد بالاخره ائمه عراق رو زیارت بکنیم، خدا داغشو به دلمون نگذاشت که یک جایی نمونده باشد. اما مثلا زیارت مضاعفی هم نصیب شد این سفر که زیارت جناب سلمان فارسی رفتیم. سلمان اهل بیت فرمودن دریای بی انتهاست. پیغمبر فرموده جفای بر سلمان جفای بر من است. این از زهرا جفای به از زهرا، جفای به پیغمبره. منا اهل البیت است، دارای اسم اعظم است، دارای علم بلایا و منایاست. خدا به پیغمبرش امر کرده چند نفر رو دوست داشته باش. یکی امیرالمومنین سلمان، مقداد ابی ذر. خدای آدم به کجا میتونه برسه که خدا به پیغمبرش بگه اینا رو باید دوست داشته باشی؟ پیغمبر که دوستشو داشت، اما من نمیدونم امام زمان چقدر ما رو دوست داره. اصلا یه طوری حرف میزنیم، کار میکنیم، وقتی یک فرشته مقربی به امام زمان نازل بشه بگه که این هم دوست داشته باشید، این هم یک کارهایی کرده. و این توفیق رفیق شد. هیچ هم عیب نداره آگاهی تو خستگیه، خستگیت هم میخرن، راه عشق و بشینا خستگیت هم میخرن. اصلا میگه من حال تو دوست دارم. بعضی میگه که آن نمیشه خدمت ائمه ایتوری رفت، اصلا ائمه ایتوری دوست دارن، میتونی برای من، میخوای برای حال خودت بیای خودی چی برو یه جای دیگر. من خسته تو دوست دارم، من خواب آلودگی تو دوست دارم. چون اینطور جایی آدم منیتش رو کنار میگذاره، میره کنار. ما از سفر برگشتیم، رفتیم زیارت دختر موسی بن جعفر سلام الله علیه، برای عرض ادبی فردای اون روز که بالاخره خدمت پدر بزرگوارش بودیم، اجداد طاهرینش، به اونجا عرض ادبی کنیم و زیارت رو انجام بدیم. وارد حرم شدیم، یکی از بزرگان رو من اونجا ملاقات کردم. میدونست که بنده هم کربلا مشرف شده. خودش گفت یه چند دقیقه بشینیم. گفتم آچاش. نشستیم. بعد من گفت من یه مژده‌ای به شما بدم. گفتم بفرما. بعضی از نکاتی رو بیان کرد. خیلی برای من جالب بود. گفت شما رفتید کاظمین. خب بله رفته بودیم. به سید رضی و سید مرتضی عرض ادب کردی. در حالی که من نرفتم، او برتر بودن، عجله‌ای هم بود، به رفقا معرفی کردم اون سید رضی، سید مرتضی، حالا شیخ مفید اینا که داخل قبر هست. گفت که سید رضی گفته چیزی رو در قلب شما میگذاره. هم که رفتی ادب. بابا ما در زیارت عاشورا داریم معرفت کن و معرفت اولیاء کن. عرض کردم وقت اون جلسه، یکی گفت آقا من مشهد که میرم فقط حرم امام رضا میرم، نمیرم دیدن کسی، فقط امام رضا رو. گفتم غلط میکنی، ماشینت هم خراب میشه میری تعویض روغنی، فقط امام رضا بیاره تو زن انقلاب روغن تعویض کن. چطور فقط به دوستانشون که میرسه اینجا میشن غیر امام رضا؟ بعضی میرن مشهد در به در دنبال پسران کریمن برن یه ماهیچه بخورن، کله پاچه فلان، همه اینا رو می تهرانی ها بلدن لاباس، یعنی هر جای خوش خوراک تو مشهد تهرانی ها کف دست بلدن، مثل ما لورا ساده که نیستن برن در یه ساندویچ چیزی بخورن. چطور برای شکم غیر امام رضا هست میری اونجا رو تو هم حرف میزنی عرفانش میاد بالا، میگه آقا سفره امام رضا است دیگه، امام رضا که اینجا اونجا نداره، ای فقط به اولیاء خدا که رسید امام رضا میشه غیر. نمیفهمند، یه چیزی یاد گرفتن نشخارش میکنن. حالا که نمیدونن اهل بیت چقدر دوست دارن این دوستانشون. بابا میگه پیغمبر بهش امر شده سلمان رو دوست داشته باشه، یعنی شما چی دیگه معلومه دیگه، و او که گفت یعنی ما باید دیوانه سلمان باشیم. یا توی سفر وقت نمیشه بریم سهل و کوفه، جمع قعب و خونه رفتن قطعا بیشتر از اسوانی سر میچاد که آنسان بخواه سهل و کوفه بره. جمع بکن، برو اشغالت هم بکن، اما از این بر کم کار نگذار. بعد فرمودن که شما سامر را رفتید، بله، کنار زری هم ایستادید، قبرها هم تماشا کردید، خب اینا طبیعی است، چشم شما به یه در در زری افتاد. حضرت از این که ادب کردید به پدر و مادر و عمش خوشحال شد. با چند نفر بودید؟ چند نفرتون هم نماز خوندید، اونجا هم یک غذای خوردید، او غذا هم ما فرستاده بودیم. از همین موکبای صبح بود و واقعا هم گشتان بود، آش اوقاف ایران هم برگزار کرده بود به ما داد. گفت اونجا جامعه کبیره خوندید، در سامر را خوندید، گفته شد که این قبول است. ما ادبا گفتیم خب زیارت جامعه کبیره صادره از امام هادی سلام الله علیه هست، ادب هم اقتضا میکنه کنار این قبر مطهر زیارت جامعه رو بخونه. من هم از روزی که شنیدم مرحوم آقای هراتی میگفت، میگفت مرحوم اصلی آقای میرادی میرفت حرم امام رضا زیارت جامعه رو ایستاده سر میخوند سر پا، یه خیلی خجالت میکشم، مثلا یادم نمیاد خیلی کم پیش اومده، مگه واقعا خسته که جامعه رو نشسته بخونم؟ طولم نمیکشه دیگه، ما که نمیخوایم وسطش چیزی بخونیم، همون زیارتی که امام معصوم گفت. تازه بعدا شنیدم مرحوم علامه امینی میمده کنار زری امیرالمومنین میستاده به امیرالمومنین زیارت جامعه رو ایستادیم با صدای قرا و حزن انگیز میخونده. میگن وقتی علامه امینی حرم امیرالمومنین زیارت میخونده همه محو بودن، کسی نمیتونسته خیلی کار دیگری بکنه، این قدیم مرد با حال میخونده و اینطور گریه میکرده، این صداش هم صدای ترکی قوی با لحن عربی و واقعا کسی رو هم نمیدیده اونجا. بارها براتون عرض کردم که یکی از علما میگفت من علامه امینی رو دیدم تو حرم، بهش گفتم سلام علیکم، جواب سلام نداد، خیلی ناراحت شدم، چیکار کردم؟ اومدم بیرون حرم رفقای همشهریمون رو دیدم، معطل شدیم، علامه امینی برگشت و من دیگه گفت سلام علیکم، چون اول بابا همه رو پرسید، گفت آقا ما همین الان تو حرم سلام کردم، ما رو ندیدی الان؟ گفت کی؟ گفتم آقا تو حرم یه ساعت پیش. یه لبخندی زد گفت مگر نمیدانی امینی در حرم علی جز علی نمیبیند؟ ای جانم به این غیرتش. این همی مردم ایستاده میخونده، حالا ماهایی با یه امین الله میخواییم بخوریم اینقدر ولول میکنیم، بعد یه دو صفحه چیه ورق بزنیم بیریم چقدرش مونده. حالا بشینیم به شعر خوندن و حرف زدن و تحلیل و بررسی و برنامه 90 اجرا کردن تو حرم و اینا رو وقت داریم، اما تو میسوی زیارت خسته کسل بده. و این هم یک مژده ای بود. بعد گفتن که تو راه کربلا یه خطری از بغل شما رد شد، وادی سلام خودش رو نشون داد. تای رو گفتم الله اکبر. ما با رفقا میدونن دی بچه ها هستن تو جلسه، کنار قبر مرحوم قاضی اومدیم بیرون، این عصایی که دستم بود از زیر دستم رد شدم توی با صورت اومدیم رو زمین، انگشت و دستم خیلی هم درد کرد، دردش هم واقعا زیاد بود. ما خیلی واکنش نشون ندادیم، رفقا ناراحت نشد، اما فکرم مشغول بود، خودم من که فکر بدی نکردم. چی بود آخه؟ چی بیادفی کردیم؟ سر قبرهای قاضی چیز بدی تو ذهن ما خطور نکرد؟ عظمت ایشون تنزل نکرد؟ دل رفقام رو حداقل تو اون دقایق قبلش نشکسته بودم که مثلا فلان، نمیدونستم تا ایشون این رو باز کرد. این عجب بلاها گاهی تقلیل پیدا میکنه، و البته این در روایات هم داریم. و جالب اینه که انگار تو این سفر لحظه به لحظه همراه ما بوده. و وادی السلام، این عبارات رو نوشتم که دخل تصرف نشه، وادی السلام سر قبر آقای قاضی رفتید با دوستانتون، خوشحال شدم. سر قبر اون شیخ اصفهانی هم رفتید، همه اینا به شما خوش آمد گفتن. این خوش آمدگویی نتیجهش این شد که بیماری ها از شما دور میشه. همین که سر قبر اولیاء خدا رفتن اثر داره بابا. این کار تو عالم حساب کتابایی است که نه تو دانی و نه من، نه تو خانی و نه من. ببینیم بزرگان ما چجوری تیو طریق میکردن، ما هم همین کار رو بکنیم. بعد از اون شیخ عده‌ای از علما آمدند، چون ما دیگه فرصت نشد که بخوایم بریم، اسم آوردیم اونجا اسد جمال گلپایگانی است، آقا ابن الرضا است اونجا فلانه. و اینقدر برای من لذت بخش بود که انگار اینها یک اخباری بود که خدای متعال میخواستن دل ما رو قرص بکنن. گفتن یه گفتگوی داشتی با آقا ابوالفضل عیسی و جدت موسی بن جعفر، خیلی خوششون اومد. و بینی و بین الله، سر خدا که بی سر و پایی چون من به کس نگفت، در حیرتم که باده فروش از کجا شنید. به رفقام هم نگفتم، اینا که رفیقن نزدیکن با هم میگیم، روم نمیشه حرفی رو که به حضرت ابوالفضل زدم بگم، نه خیلی خجالت میکشم. و این که او گفت خوششم آمده، خجالت میکشم. اما به موسی بن جعفر عرض کردم، خانومم به سید محمد حسین مایی بنده‌زاده گفته بود چرا خرج میکنی، بل خرجی میکنی رفقا میری بیرون. ایشون اون سالها یه جوابی داد بود، و تو خب وقتی میریم جایی و من باید حساب بکنم، پسر فلانی بودن این هم داره دیگه، باید خیال کرده مثلا بابا چه گویی هست که آنه. اما خب حالا خیال کرده دیگه، خرج داره. به موسی بن جعفر گفتم، من پسرم به من اینطوری گفته، منم به شما میگم، پسر شما بودن خرج داره دیگه، مردم کاری با ما ندارن، میگن ساداتن بچه های موسی بن جعفرن، این همه التماس دعا که میگن، این همه آوازا از شه بود، کاری نداره. یک کاری نشود نکنید نه که آدم شرمنده بشه. بعضی از رفقای التماس دعا میکنه، آدم ای دعا میکنه اینه هیچ مستجاب نمیشه، آدم خجالت میکشه. موسی بن جعفر گفتم مردم به اعتباری به هم دیگه میکنده. موسی بن جعفر هم که امام مهربانه دیگه، آقا یک تعارف بازی قشنگی بین موسی بن جعفر و جواد و لعمه با اینا، یکی خوش آمد میگه، یکی دور زائر بگرده، یکی حاجاتشونو بده ناز بکنن، یک کاری کنن شما غماتو فراموش کنیم. یک کازم این که میری از یادت نیمه اینقدر خوشه، تو نگو او داره یک کاری میکنه، آغوشت گرفته حالیت نیست، یادت میره اینقدر قشنگ، دستشون هم بازه دیگه، دست اهل بیت بازه. ما دستامون رو بستیم، تو دستاتونو باز کنید در مقابل اهل بیت بندازین، اونو دستشو بازه، دستگیری میکنن. شاعرم گفته گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ من خیلی این شعر به دلم نمیچسبه، میگم تقصیر صاحب خانه این خیلی کریمه، خیلی بزرگه، ما کاهل، شما چطور آقا؟ و این آقا فرمودن که آره مجده به شما که سال بعد همه میرن، اینطور نیست که دیگه این محدود. امسال چه دلها که نسوخت که نرفتن، چه جانها که آتش نگرفت که دوست داشتن اونجا باشن. باور کنید ها، ما همش از خودمون غافل میشدیم، یه لحظه که توجه میکردیم سفر راحت بخوام بگم زهر مار میشد که با رفقام دوست داشتن بیان، نشد که بیان، نشد که بیان. ولی سال بعد انشالله همگی با هم بریم به این سفر معنوی و مقدس. از همین الان نیت بکنید که هم ظاهر محسوب بشه، هم از همین الان مراقبه و حواسمو جمع باشه که هر وقت که شد عرفه بقیه مناسبت و تا انشالله اربعین باشد. عزیز دلمون ذکر مصیبت کریم اهل بیت رو خوندن، منم یه جمله چون شب شهادت پیغمبرم هست یه جمله رو حوزه بخوانم دیگه، که هم عرض ادب به صاحب امام حسن کرده باشیم که انجام دادن، هم پیغمبر عزیز باشه. رفقا چند تا اتفاق افتاده فصل فردایی در خانه پیغمبر عظیم و شان اسلام. این اتفاقات خیلی عجیبه. یکی اینه که گفت همه برن بیرون، فقط ذوی القربا بمانن. یعنی داشت میگه دیگه دیگران دارن نگاه میکنن، ذوی القربا کیا هستن؟ ذوی القربا موندن. یکیش اینه، زهرای مرضیه که داره گریه میکنه بیتاب میشه. رفقا یه هفته از زهرای مرضیه نه شب داره نه روز داره، چون زهر تو بدن پیغمبر اثر کرده. ای بیوش میشه، به حال میاد، حالش نامساعده. اینم دختر بابایی هم هست، پیغمبرش هم که هست. یا در زدن، قرار نبود کسی در بزنه. پیغمبر فرمود علی جان در رو باز کن، تجاهل عارف است. یا رسول الله، گفتیم کسی نیاد. فرمود برادرم عزرائیل است، تا الان از جای اجازه نگرفته، اولین جاییه که داره اجازه میگیره که بخواد بیاد، که انا پیغمبر داره روزه میخوانه این خانه، عزرائیل هم اجازه میگیره. اما دو سه روز بعد گفت بگو بیاد بیرون و الا خانه رو با اهلش به آتش میکشه. یه اتفاق دیگری هم افتاد، ودا کردن زهرای مرضیه، امیرالمومنین رفت صورت به صورت پیغمبر گذاشت، حرفی زد در گوش پی امیرالمومنین، فرمود هزار باب علم، از هر بابی هزار باب دیگر. همه اینا یه وقت ابی عبدالله آمد رو سینه پیغمبر قرار گرفت، آمدن جداش کنن، بالاخره محتضره، اما اجازه نداد پیغمبر عظیم و شان اسلام، که یعنی حسین آرامش جان من است، رو سینه من باید بوده باشه. و این اتفاق همه رو برد، یه ظهری توی بیابانی، یه وقتی همین سینه که الان مماس با سینه پیغمبر است، یه نگاه کرد دید خیلی سنگینه، نفس حسین داره بند میاد، چشمش رو باز کرد دید یه حرامزاده ای با لباس رزم نشسته، نگاه کرد میدونی کجا نشستی؟ خیلی جای سنگینی نشسته ای. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب حسین. دعاهای امام زمان رو خدا در حق ما به هدف اجابت مقرون کند، دعاهای ما رو در حق امام زمان به هدف اجابت مقرون کند. صلوات این رو